بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در این بود که آیا توریه عند الضروره واجب است یا واجب نیست. اگر انسانی ضرورت پیدا کرد که در یک جریانی که اصلاح ذات البین بود یا یک مصالح مهمی وجود داشت که نیاز بود که برای نجات یک مؤمنی دروغ گفته بشه و مؤمنی نجات پیدا بکنه، آیا جایز است، واجب است ما توریه کنیم؟ بعضی قائل شدند به وجوب و توریه عند الضروره، در موقع ضرورت توریه واجب است. دلیل اولی که اقامه کردن گذشت و تمام شد. دلیل دومشون رو در بحث امروز مطرح می‌کنیم. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف می‌فرماید بر این که دلیل دوم قاعده عقلیه است. عقل حکم می‌کنه به این که وقتی ضرورت دارد دروغ گفتن، در اونجا باید توریه کنیم. چرا؟ چون قبح کذب عقلی است. عقل میگوید کذب قبیحه. مگر یک عنوان حسنی در موردش پیدا بشه، این قبح کذب و حرمت کذب که عقلی هست، این با عجز از توریه ما میتونیم دست برداریم از کذب، و الا این حرمت به قوت خودش باقیه و قبح به قوت خودش باقی است، مگر اینکه ما عاجز بشیم، یعنی هیچ راه دیگری غیر از کذب نباشه. خب وقتی توریه ممکنه، راه دیگری وجود داره، پس ما باید اون راه دیگر رو انجام بدیم، دروغ رو انجام ندیم. وقتی کذب قبیح عقلا، پس بنابراین لا یسوق الا مع العجز عن التوریه، اجازه داده نمی شود کذب مگر اینکه عاجز از توریه باشیم. این استدلال شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف. به نظر ما اولا این استدلال که بگیم قبح کذب عقلی است، این رو ما قبلا گفتیم، در کلمات بعضی از بزرگانم بود، این از مستقلات عقلیه نیست. قبح کذب اقتضاء قبح داره، نه اینکه علت تامه قبح باشه. اقتضاء کذب، اقتضاءش این است که قبیحه، یعنی اولا و به ذات قبح داره، لولا عروض المصالح و جهات محسنه اگر عارض نشه. این یک نکته. مثل قبح ظلم نیست، قبح ظلم عقلی است، علت تامه قبح، ولی کذب قبحش مقتضی قبح، یختلف و به عروض العوارض، با عروض عوارض اختلاف پیدا میکنه. این یه نکته. نکته دوم این است که در اینجا ما هر جا که ضرورت پیدا بشه خود اون واجب یا حرام برداشته میشه. یعنی اگر در یک جایی کذب ضرورت پیدا کرد دیگه در اونجا قبح نداره. وقتی قبح نداشت حرمت نداره و حرمتش برداشته میشه، خود کذب حرمتش برداشته میشه، نه اینکه یک جایگزینی به نام توریه بیاد جای او رو بگیره، که ما گفتیم به نظر ما عرفاً از توریه تو کذبون، توریه خودش کذبه. مردم و اکثریت مردم و غالب مردم توریه رو کذب میدونن، نمیگن که توریه کذب نیست، چون داره دروغ میگه، حالا برای خودش یه محملی درست کرده. لذا به نظر میاد که این استدلال مرحوم شیخ انصاری هم در اینجا درست نیست. اشکال دیگری در اینجا مطرحه که آقایون در صفحه 964 ببینید. اشکال دیگری که مطرحه این است که ممکنه ما بیاییم بگیم که الکذب قبیحون، ولی در مواقع ضرورت معفو، خداوند عفو فرموده است. در روایات هم داریم که اگر ضرورت اقتضا کرد انجاء مؤمن شد، شما دیگه در اونجا میتونید دروغ بگید. پس بنابراین خداوند عفو کرده. ما به از روایات استفاده میکنیم که در موارد خاصی کذب معفو است، عفو شده و هیچ قبحی نداره. یا بگیم قبح هم داره، کذب قبح داره ولی معفوه. خب این هر دوش امکان داره. یا بگید اصلا قبح نداره، یا بگید قبح دارد ولی در مواقع ضرورت بخشیده شده، قبحش و حرمتش برداشته شده. و ثالثاً این که عسر و حرج لازم میاد، که در مواقع ضرورت انسان حتما بخواد توریه بکنه، این خودش یه عسر و حرجیه برای مردم. مردم در روز یه مواقعی ضرورت پیدا میکنه که کذب رو مرتکب بشن، به خاطر مصالحی که وجود داره در خانواده ها، در اجتماع گاهی این اتفاق میفته. ولی اگر بخوان همیشه توریه بکنن، خب این باید اولا توریه رو بلد بشن، معرفت پیدا کنن، و ثانیا ممکنه موجب عسر و حرج بشه. حالا بله،
پرسیدن که آیا انحصار در فردم هست؟ یعنی ما دو نفری میتونیم یه نفر اون رو بگیم، یا کسای دیگه میتونن؟ آیا من انحصار باید در من داشته باشه که توریه کنم و کذب بگم، و یا اینکه چند نفر باشه اختیارم هست من میتونم بازم کذب بگم؟
بالاخره یک کسی باید این مؤمن رو نجات بده. خب وقتی انجاء مؤمن واجبه، یک کسی باید این دروغ رو بگه و مؤمن رو نجات بده. حالا ممکنه دو نفر باشن، سه نفر باشن، یکی از اینها وجوب تخییری داره، باید این کار رو انجام بدن، یه امر واجبیه. هر کدوم انجام دادن جایزه براشون دیگه، کذب جایز میشه و واجب تخییریه بر اینها وقتی واجب باشه. یه موقعی است که میبینید جایزه کذب، واجب نیست، یعنی یه مصالحی وجود داره که به حد وجوب نمیرسه، یه ضررهایی است که میشه ازش گذشت، مثلا در حد وجوب نیست، اونجا جوازه دیگه، دیگه بحث وجوب هم مطرح نیست. ولی در جایی که واجب باشه میشه واجب تخییری.
دست به دست هم بدن، مثلا سه چهار نفری که هستن، خب هم دیگه دروغ بگن، مثلا بگن اینجوریه.
حالا برای کمک، بله، در صورت وقتی که نجات یک مؤمنی نیاز به یک دروغ داره، این دروغ باید انجام بشه. ممکنه بگید با گفتن یه نفر مشکل حل میشه، اگه با گفتن یه نفر حل میشه خب همون یه نفر دروغ بگه، اما اگر نه، نیاز به این که اونها هم تأیید کنن که مطلب ثابت بشه و متقن بشه، اونها هم دروغ بگن اشکالی نداره، چون در این مورد انجاع مؤمن است و وجوب کذب هم هست. این وجوب رو باید این مؤمنین انجام بدن تا این مشکل حل بشه. در اینجا نکته دیگری که مطرحه این است که بعضی از بزرگان مرحوم ایروانی در اینجا اشکالی کردند که ما در صفحه 965 اشکال مرحوم ایروانی رو ذکر کردیم. مرحوم ایروانی یه نکته ای رو اینجا بیان میکنه که به نظر ما درست نیست. حالا ببینید اشکالش وارده یا نه. مرحوم ایروانی میفرماند بر این که حکم عقل به قبح کذب در صورتی است که ترتب مفسده بر او باشه و ترتب مفسده بر کذب بین توریه و کذب فرقی نیست. یعنی اون مفاسدی که بر کذب مترتب میشه بر توریه هم مترتب میشه. میخواد مالشو گرون بفروشه، مغازه‌دار کاسب میخواد گرون بفروشه، دروغ میگه. حالا بعضی ها میان توریه میکنند، بعضی ها دروغ میگن، ولی مفسدش این است که در جامعه گرون فروشی انجام میشه. این مفسدهی که در کذب هست، همون مفسده در توریه هم وجود داره. و پس بنابراین اگر کذب حرامه، توریه هم حرامه، چون مفاسد هر دو یکیست. بالاخره مردم با توریه همون کار کذب رو دارن انجام میدن و فرق بین این دو نیست. فرمایش مرحوم ایروانی از یک جهت خوبه که میفرمایند توریه با کذب از نظر مفاسد با هم فرقی ندارن. در جامعه اونایی که میخوان دروغ بگن، میخوان سر مردم کلاه بگذارن، دروغ میگن، توریه هم میکنن و این فرقی با هم نداره. قبح کذب و قبح توریه با هم متفاوت نیست از نظر مردم. این فرمایش مرحوم ایروانی حرف خوبیه، اما این که ترتب مفسده رو بیاییم ما در اینجا منات حرمت کذب بدونیم، این فرمایش مرحوم ایروانی رو ما قبول نداریم. به این معنا که الکذب حرام مطلقا، کذب اصولا حرامه، دروغگویی حرامه، چه مفاسد داشته باشه چه مفاسدی نداشته باشه. یک کسی از در وارد میشه، یه خبر دروغ رو نقل میکنه، هیچ مفسده ای هم ایجاد نمیشه، نه کلاه سری کسی گذاشته میشه، یه خبر دروغی است. این خبر دروغ گفتنش حرامه، ولی هیچ مفسده ای هم نداشته باشه، برای هیچ کس مفسده فرض کنید نداره، اما این خبر دروغ باعث سلب اطمینان میشه. شما بعدا متوجه میشید که این داره دروغ میگه و اطمینانتون از این شخص سلب میشه. اگر تو اجتماع همه بیان دروغ بگن، یه اون جامعه سلب اطمینان میشه از افرادش. لذا مصلحت نوعی و مفسده نوعی وجود داره که افراد راست بگن و دروغ نگن. دروغگویی حرامه. این که شما حالا بگردید دنبال مفسده که آیا این دروغ مفسده‌ای داشت یا مفسده‌ای نداشت، نه، این هیچ لزومی نداره. ما در قبح کذب نیاز به مفسده نداریم. کذب حرامه، هم قرآن فرموده، هم روایات فرموده، هم حکم عقله. چرا؟ چون اعتماد اجتماعی سلب میشه. حالا ممکنه خیلی ها دروغ بگن و مفاسدی هم وجود داشته باشه، ممکنه بعضی ها دروغ بگن و مفاسدی هم وجود نداشته باشه. ترتب مفاسد بر کذب حکمتون لا اله. خلاصش ایده ما حکمت میدونیم. بگیم کذب مفسده دارد، حکمته نه علت. یعنی در خیلی از موارد مفسده داره، ممکنه در بعضی از موارد هم مفسده نداشته باشه، ولی اینطور نیست که شما بگید علته. اگر مفسده نبود پس بنابراین قبح نداره. مگر فرمایش مرحوم ایروانی هم همینطور توجیه بفرمایید، بگید بر این که ایشون هم منظورش همون حکمت بوده، نه ترتب مفسده رو علت نگرفتن. اگر واقعا ایشون هم مقصودش این باشه که احتمالش هم هست که ایشون هم حکمت بدونه، بله، ما میگیم حکمت حرمت کذب ترتب المفاسد. و این حکمت همونطور که در کذب وجود داره در توریه هم وجود داره. نکته دیگر این است که اگر شک بکنیم که آیا در اینجا قبح وجود داره یا اینکه وجود نداره، در جایی که توریه امکان داره آیا قبح کذب محقق یا محقق نیست؟ الکذب قبیح حتی مع الضروره. در ضرورت هم شما بگید قبح کذب محققه و باید توریه کنه. اگر شک بکنید در اینجا از نظر ادله اربعه و اصول عملیه چه کار باید بکنیم؟ براءت میتونیم جاری کنیم؟ بگیم در اینجا براءت جاری میکنیم که آیا کذب توریه واجب است یا واجب نیست. شما میخواید یه وجوبی گردن مکلف بگذارید، ضرورتی پیدا شده برای کذب. این ضرورتی که برای کذب پیدا شده آیا ما میتونیم بگیم توریه واجب است یا نه؟ شک در وجوبه، آیا واجب است یا واجب نیست. شما اگر قطع نظر از ادله دیگری که در اینجا وجود داره در مقام تردید شک میکنید که یک چیزی بر شما واجب شده یا واجب نشده، جای براءته. یعنی بگید که شک فی وجوب توریه شک فی تکلیف، و در شک در تکلیف در اصول خوندیم چیه؟ جای اجراء براءت هست. این هم فرمایش بعضی ها که در اینجا آمدن این مطلب رو از باب براءت مطرح کردن. ما به نظرمون میرسه که بحث براءت اینجا بحث فرعیه، یعنی ما ادله داریم. ادله‌ای که ما داریم از آیات و روایات و عرض کنم عرف و اینها که آیات ما لسانش لسان عرفه، روایات ما لسانش لسان عرفه، باید بر عرف عرضه بکنیم فهم آیات و روایات رو. اونها اقتضا میکنند که توریه واجب نباشه و همون کذب وقتی جایز شد یا واجب شد همون کذب رو انجام بدن و توریه یک وجوب جدایی نداره. لکن در سابق مطرح کردیم که فقط در یمین کاذبه، یعنی جایی که میخواد قسم بخوره، دیگه گفتن قسم باید بخورید، در اونجا بعضی از روایات داریم که خب یه چیزی مشابه توریه انجام بشه. حالا یه روایتش رو ما برای شما میخونیم. عن علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم ابن هاشم که امامی و ثقه است، عن ابیه که ابراهیم ابن هاشم قمی است، اون هم به نظر ما ثقه است، عن صفوان ابن یحیی که صفوان ابن یحیی بجلی اونم امامی و ثقه است، از اصحاب اجماع، قال سألت ابا الحسن، از آقا امام رضا علیه السلام سؤال میکنه، ان الرجل یحلف و ضمیره علا غیر ما حلف علیه، میگه کسی قسم میخوره ولی نیتش غیر از اونه که قسم برش میخوره، یعنی مرادش چیز دیگری است، مقصودش چیز دیگریه، قصد دیگری کرده ولی قسم میخوره. قال علیه السلام، امام رضا علیه السلام میفرمایند الیمین و علی الضمیر، یعنی قسم روی همون مراد و مقصودشه. در اینجا این روایت که در اینجا ذکر شده سندش هم درسته، روایت صحیح هست، ولی این روایت چی میگه؟ مدعای ما رو اثبات نمیکنه، وجوب توریه رو اثبات نمیکنه، بلکه فقط بیان میکنه که الیمین و علی الضمیر، انسانی که قسم میخوره به اون مقصودی که داره قسم واقع میشود، نه بر اون چیزی که حالا لفظ او رو میفهمونه. خب بله، ببینید در صحبت هاتون شما وقتی سخنرانی میکنید، فرمایشی میفرمایید، اینها ظواهرش حجت برای مردم، اما در مورد قسم شارع مقدس اراده جدیرم لازم میدونه. یعنی چی؟ یعنی گاهی انسان الفاظی میگه که میخواد در اینجا این صحبت رو کرده باشه ولی اراده جدی نداره، ولی وقتی میخواید بگید والله بالله تالله، این باید اراده جدی هم همراه باشه. شما اگر قصدت یه چیز دیگریه، میخوای یه قسم ظاهری بخوری، این قسم محقق نمیشه. چرا؟ چون اراده جدیه شما مطابق با اراده استعمالیه نیست. اراده استعمالیه باید مطابق با اراده جدیه باشه، چون قسم دارید میخورید. وقتی قسم برای یک مطلبی بیان میکنید، در اونجا باید اراده جدیه شما همراه با اراده استعمالیه باشه. خب اگر یک کسی بگه آقا من قسم خوردم ولی اراده جدی نداشتم، خب بهش میگن آقا قسم شما محقق نشده. از این روایت استفاده میشه که قسم باید طبق اراده جدیه باشه، ولی وجوب توریه ازش استفاده نمیشه. آقا امام رضا نفرمودن توریه بکن، فقط فرمودن که الیمین و علی الضمیر، یعنی اون چه که در قلب شما و ما فی ذهن شما و اراده شما هست، یمین هم روی همون وارد میشه. یعنی در یمین دو چیز شرطه، اول اجراء الحلف به ظاهر الکلام مع شروطه، یعنی قسم بخورید و شرایط شرعیش باشه، و اراده جدی هم باید وجود داشته باشه. در بعضی جاها ممکنه اراده جدی نباشه، ولی در اینجا حتما باید اراده جدی باشه تا یمین تحقق پیدا بکنه. پس این روایت روایت خوبی است، سندش هم درسته، اما دلالت بر وجوب توریه نداره. لذا اون کسانی که استدلال کردن به این روایت، به نظر ما استدلال درستی نیست. در اینجا بعضی از مرحوم کاشف الغطا نقل کردن که این استدلال رو بیان کرده، این استدلال استدلال درستی نیست، روایت سندش درسته ولی دلیل بر وجوب توریه نیست. فقط می‌فرماید اگر شما قسم خوردید و اراده جدی شما غیر از او بود، قسم شما محقق نمیشه، یا قسم شما بر اون مافز ضمیرتون محقق میشه. این ربطی به وجوب توریه نداره. لذاست که به نظر ما مرحوم سبزواری در اینجا در مهذب الاحکام، در کفایت الاحکامش، مرحوم سبزواری میفرمایند بر اینکه لا ریب فی حسن توریه، توریه در یمین کاذبه خوبه اما تعیین وجوب نداره. ما به نظرمون فرمایششون خیلی خوبه، توریه میخوای بکنی بکن، حالا نیتت رو جای دیگه ببر، عیبی نداره، ولی وجوب نداره. قائل نمیشیم به وجوب توریه، چون وجوب توریه دلیل میخواد. از این روایاتی که ما خوندیم وجوب توریه استفاده نمیشه و عرف هم توریه رو همون کذب میدونه. حالا شما بگید که نیتش رو جای دیگه ببره، وقتی مجبور شد دروغ بگه، خب عیب نداره، این کار خوبیه وقتی قسم میخواد بخوره، اما وجوب ما قائل نیستیم. مرحوم سبزواری هم در کفایت الاحکام همین مطلب رو فرموده و به نظر ما فرمایش خوبی است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.